22 میلیارد تا 23 24 میلیارد غیر از مسئله خرید اسلحه و حسابش جداست. خب اگر این اقتصاد پیشرفت داشت یه چیز در طول این مدت مشکلات، گرانی ها، مسائل شهرها، کوچه های همین تهران، کوچه های همه یادشون اونایی که سنون دارن پر از جوبای، پر از لجن، آلودگی خونه های اونچنانی و بله تبلیغات هم این که آقا ما داریم میریم جلو به تمدن بزرگ، به دروازه تمدن بزرگ برسیم، واسه به خود تمدن نه به دروازه. پس بنابراین اقتصاد و صنعت و اینها در دوران محمد رضا شاه بیشتر مونتاژ بود، یه مقدار برای اشباع روح به اصطلاح غرور ایرانی بود و یه مقدار هم اینا زمینه ساز خارجی بودن، یه کار مستقل ملی نبود. بعد از پیروزی انقلاب کوشیده که این بتونه خودش اداره بکنه. همینجور است که شما ملاحظه میکنید که ما الان در صنایع پزشکی پیشرفته ایم، در صنایع گوناگون جلو هستیم. مسئله صادرات ما امروز سال گذشته 38 میلیارد دلار بوده، نخ 100 برابر
نفتی و غیر نفتی مجموعش،
صادرات غیر نفتی،
صادرات غیر نفتی بود.
و از اون طرف به اصطلاح استفاده از صنایعی که از تبدیل مواد نفت خام بدید اومده و مسئله خودکفاییمون، شما در همه دانشگاه میبینید که ما پیشرفتیم تو فضا، توی دانش نانو صنعتی، توی مسائل دیگه ما پیشرفتمون خوب بوده. البته وارداتمون هر روز متاسفانه بالاتر از صادراتمونه. این اون چیزیست که باید در گام دوم انقلاب شکل بگیره و برگرده و این کارم میشه انشاءالله.
آقای دکتر بادامچیان، پس ما یک روندی رو شاهدیم، این روند بعد از صفویه تقریبا میشه گفت روند نزولی بوده،
بعد از زندیه،
بعد از زندیه، بعد از سلسله زندیه سیر اتفاقات بله صنعتی ما سیر نزولی داشته. واقعا باید چی کار کرد؟ شما به عنوان یک متخصص که در حوزه های مختلفی ورود داشتید، با این حوزه ها آشنایید، با تاریخ هم آشنایید، چه باید کرد برای اینکه ما بتونیم از داشته های خودمون، بالاخره توی این مملکت شما توی صحبت هاتون فرموده بودید مثلا این برج طغرل رو گفتید ساعت بوده، ما دانش نجوم داشتیم، ما صنعت داشتیم، ما کشاورزی داشتیم، همه چی تو همین کشور داشتیم، ما کی دوباره میتونیم، آیا واقعا میتونیم؟ لطفا برای نسل‌های آینده، برای نسل امروز بگید.
ما در دوران دولت همین اصلاحات یک گرد همایی گذاشتن وزارت آب ما در مورد قنات، دو جلد کتاب هست که حاصل اون اجلاس. میبینه ما در صنعت تأمین آب از قنات استفاده کردیم.
آقای دکتر، یعنی منظورتون اینه که در سال 1399 داریم دیگه وارد سده جدید 1400 میشیم و در قرن 21 شما میگید ما برگردیم به همون چیزی که اون موقع داشتیم، یعنی تکنولوژی روز رو رها کنیم؟
بنده میگم اساس این که ما آب رو بیاریم از زیر زمین اداره بکنیم در اون روزگاری که این پیشرفت و صنعت نبوده، پس ما یه ملت خیلی مبتکری هستیم. دو قناتی که در حاجی آباد بندر عباس یعنی استان هرمزگان تا سالهای اخیر بوده، اینها تأمین آب کشاورزی اونجا رو به خوبی میداد و حتی یک قناتی که تا حدودا نزدیک همین 20 سال قبل 30 سال قبل مثلا کار میکرده به اندازه 65 تا چاه آب میداد بدون برق، بدون هر چیز. خب حالا یا این مسئله قناتی که توی خراسان جنوبی و اینجا اساسا صنعتی است، اون قنات نیست، اون یه دنیا دانش و صنعته. خب حالا ما با دانش پیشرفته می توانیم همین کار رو 10 برابر بکنیم. بنده نمیگم برگردیم آب بندازیم تو قنات بیاد، میگم قنات رو به روز بکنیم. قنات بروز بشه، نه اینکه ما برگردیم به دوران قنات. من فکر میکنم ما یک بازگشت به خیشتن خیش باید داشته باشیم، برگردیم خودمون رو بشناسیم، ایرانمون رو بشناسیم، اسلام رو بشناسیم، پیشرفت‌های کشورمون رو بشناسیم، دوران باستانمون رو بشناسیم، دوران‌های میانی رو بشناسیم، مسائل این دوران قاجاریه و اینل و آسیب شناسی جدی رو داشته باشیم، دوران پهلوی که این آسیب شناسی های که با قیافه ظاهر پیشرفت دوران اینها هست بشناسیم و دشمنان و دوستانمون رو بشناسیم، محیط بین المللی رو بشناسیم و بعد بیایم بررسی کنیم که ببینیم باید چیکار بکنیم تا کشور ما دو مرتبه به همان عظمت و شکوه و صنعت و دانش همراه با علم و تربیت و ادب و اخلاق برگرده. انشاءالله در گام دوم میسر خواهد شد.
فوق العاده متشکرم آقای دکتر بادامچیان عزیز از اینکه به ما وقت دادید. ما خیلی مزاحم شما شدیم الان چند هفته است، ولی برای ما دلنشین بود، امیدوارم برای شنونده هامون هم همینقدر دلنشین بوده باشه سخنانی که از زبان شما شنیدیم. براتون آرزوی موفقیت و سلامت دارم.
نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
از تاریخ باستان شروع کردیم تا هفته‌های گذشته و رسیدیم به زمان حال و سیرش رو بررسی کردیم، فراز و نشیب‌هاش رو بررسی کردیم و نکات پایانی که گفتم به نظرم خیلی آرزوی خوبی بود برای آینده سرزمینمون. ممنونم ازتون، متشکرم. هر نظری داشتید لطفا همین الان به صورت پیامک ارسال بکنید به سامانه 30,000-3637، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد. تا یادم نرفته در مورد اپلیکیشن ایران صدا هم براتون بگم، اگر خواستید در آرشیو برنامه های نام‌آوران صنعت رو در هفته های گذشته بشنوید، لطفا مراجعه بکنید به ایران صدا، اونجور جستجو بکنید نام‌آوران صنعت، آرشیومون رو هم بشنوید و نظرتون رو به ما بگید. متشکرم، مراقب خودتون باشید، خدا حافظ.
بفرمایین چای نوبر تازه دم. چای دارای مقادیر قابل توجهی کافئین، تانن، پلی‌فنول و آنتی اکسیدان با تأثیرات مهم برای سلامتی است که می‌تواند حس شادابی و نشاط را در طول روز به شما هدیه کند. چای نوبر محصولی از بهترین و مرتفع‌ترین باغات چای شمال ایران. لذت نوشیدن یک فنجان چای ایرانی. چای نوبر.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
مهر ماه نیست
ماه مهربونی
در فصل همدلی
این فصل را با من بخوان.
جناب اردلان، من واقعا ازتون عذر میخوام.
این چه حرفیه؟ مگه شما مقصر این جریان هستی؟ به هر حال شرایط اینطوریه.
نه خب به هر حال ببین، در هر شکل من میتونم پولیو که برای تالار دادیم بهتون پس بدم، یا مثلا میتونم نگه دارم وقتی شرایط مساعد شد و خواستین ان شاءالله عروسیتون رو برگزار بکنین در خدمتتون باشم.
نه نه خیلی ممنون، من فکر نمیکنم با این شرایط ما دیگه عروسی بگیریم.
ای بابا، البته همیشه خب اینطوری که نمیمونه، ان شاءالله این ویروس هم از بین میره.
بله، ولی خب ما دیگه تصمیم گرفتیم زندگیمونو شروع کنیم.
درست میگی. خیلی خوب، پس من مبلغ رو تقدیمتون میکنم.
خواهش میکنم. الان کارگرای تالار چیکار میکنن؟
کارگرا والا چی، فعلا که کار نمیکنن. البته اونا روزمزدن ها.
بله.
خب دیگه شرایط ما هم خوب نیست دیگه.
راستش جناب مصطفی، من و همسرم یه تصمیمی گرفتی.
جدا؟
بله.
خواهش میکنم بفرمایید چه تصمیمی؟
ما که نمیخوایم مراسم بگیریم. بریم سر زندگیمون.
به سلامتی، مبارک باشه انشالله.
خیلی متشکرم. ما تصمیم گرفتیم پول عروسیمونو بین همون کارگرا تقسیم کنیم. بله، اینطوری برای شروع زندگیمون خیلی خوبه.
ای بابا، آوردنان واقعا ممنونم.
خواهش میکنم.
نمیدونم چی بگم آخه شما.
ولی فکر کنم آقای مصطفی، اینجوری زندگیمون خاطر انگیزتر از جشن باشه.
آقا دم شما گرم.
مهر ماه نیست
ولی ماه مهر
ماه بخشش ماه مهربونی
در فصل زیبا
در فصل همدلی
این فصل را با من بخوان.
آرای کل هنرهای نمایشی رادیو.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
خوب زندگی کن، همین امروز قدم بردار که از شب انتظاری می بدون دنیا به مو بنده به فردا اعتباری می روزای رفتر و امروز از این تقویم دورش کن نگه جایی زمین خوردی با یک لبخند مرو
سرکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
صبحتون بخیر باشه همیهنان گرامی، سپاسگزارم که شبکه رادیویی اقتصاد رو انتخاب کردیم برای شنیدن صدای ما رو از پخش این شبکه رادیویی میشنوین. سپاسگزارم از آقای منوچهر پوریوسفی از لاهیجان که پیامک ارسال میکنن، همه برنامه‌های مختلف هم به ما در پخش رادیو اقتصاد. سپاسگزارم از لطف شما، امیدوارم که هر جا که هستین همه مردم عزیز خوشحال باشن و سلامت و سرحال. به ساعت 9 صبح میرسیم از رادیو اقتصاد. در این لحظه برنامه که میخواییم تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم شاخه های طلایی هست که مدت زمان پخش این برنامه 50 دقیقه است. به اتفاقتون میشنویم.
شاخه های طلایی. کارگر شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خدا. سلام، خوش اومدید به شاخه های طلایی رادیو اقتصاد. امیدواریم صبح آرامی را شروع کرده باشید و لحظه های بی نظیری در انتظارتون باشه. مثل همیشه قدردانی می‌کنیم از زحمات همه کسانی که در حوزه تأمین مواد غذایی در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند، به خصوص باغدارانی که تلاش بی‌وقفه‌ای دارند برای تولید با کیفیت و کمیت بهتر و بیشتر. روزتون بخیر و باغتون آباد. اگر می‌خوایم فعالیت کشاورزی ما با بهره‌وری همراه باشه و استفاده از نهادها به بهترین نحو صورت بگیره، باید با دانش انجام بشه و این دانش نیازمند بروز بودنه. ما در شاخه‌های طلایی سعی می‌کنیم آخرین اطلاعات و آگاهی‌ها رو در خصوص باغبانی و باغداری و همچنین فعالیت‌های گلخانه‌ای تقدیم بهره برداران و علاقه‌مندان بکنیم. پس اگر شما دوست عزیز باغ دارید و یا در فراوری محصولات باقی فعالیت دارید و یا تولید محصولات گلخانه‌ای رو در دستور کارتون قرار دادید، شنیدن شاخه‌های طلایی رو از دست ندید. این برنامه هر هفته در همین ساعت تقدیم شما میشه. شاخه های طلایی هر هفته با موضوع جدیدی که متناسب با فصل کشت و کار در کشورمون هست تقدیم شما میشه. شما رو با باغداران و فعالان نمونه این حوزه آشنا میکنه و خبرهای حوزه باغبانی هم برای شما بازگو میکنه. امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما دوست عزیز قرار بگیره. تولید قارچ خوراکی از جمله فعالیت‌هایی که چندین سال در کشور ما شروع شده و مورد استقبال بسیاری از بهره برداران قرار گرفته و با توجه به اقبال مصرف کنندگان، تولید اون جنبه اقتصادی تری داره و اینکه با مرور زمان و تغییر روش‌های تولید قارچ‌های خوراکی از سنتی به مدرن، این تولید کنندگان عمده هستند که تونستن بازار رو به دست بگیرن و شاید روش‌های قدیمی دیگه جوابگوی تولید این محصول با ارزش نباشه. با توجه به قرار گرفتن تولید قارچ در زیر مجموعه فعالیت‌های امور باغبانی، ما هم تصمیم گرفتیم برای کسب اطلاعات جدید و بروز برنامه امروز رو به این موضوع اختصاص بدیم و در ابتدا به چگونگی تجهیز سالن‌های تولید بپردازیم. کارشناس برنامه امروز شاخه‌های طلایی جناب آقای دکتر رحیم اسلامی زاده هستند. ایشون عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بودند که بعد از بازنشستگی در تولید قارچ فعالیت دارند. می‌خوایم از اطلاعاتشون بهره مند بشیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر رحیم اسلامی زاده. خیلی خوش آمدید به برنامه شاخه های طلایی.
زنده باشی. خدمت شما هستم. سلام خدمت همه عزیزان، بخصوص شنوندگان عزیز دارم.
سلامت باشید آقای دکتر اسلامی زاده. ما خدمت دوستان گفتیم که امروز می‌خوایم درباره تولید قارچ صحبت بکنیم و در ابتدا درباره مقدمات تولید قارچ. اگر مقدمه‌ای هست، صحبتی هست، بفرمایید.
خدمتتون، پرورش قارچ خوراکی تو ایران تقریبا یه قدمت 60 ساله داره. مقدماتی که در اصل لازم داره، خب ابتدا باید پروانه های مورد نیاز رو بگیریم از دستگاه ها و مراجع ذی‌صلاح که خوشبختانه در این خصوص وزارت جهاد کشاورزی متولی کل پروسه هستش.
در مورد پیشینه تولید این محصول بیشتر توضیح می‌فرمایید که از چه سالی کشور ما وارد عرصه تولید این محصول شده؟
عرض کنم خدمتتون، اگر شناسنامه پرورش قارچ ایران رو نگاه بکنیم، شاید برگرده به دهه 30.
بله.
که پیشکسوتان این امر به دلیل ارتباطاتی که داشتن با کشورهایی مثل فرانسه، مثل ایتالیا، مثل هلند، در اصل فرم نیمه صنعتیش رو وارد کشور کردن. من اینو عرض کنم خدمتتون، ما در پیشینه خود ما به خصوص در مناطق سردسیر و بارونزای ما، مردم با این قارچ‌ها آشنایی نسبی دارن و از طبیعت معمولاً اینا رو جمع می‌کردن و مصرف می‌کردن. تکنولوژی و اون پروسه‌هایی که الان داره ازش استفاده میشه دقیقاً بر مبنای مسائل طبیعی هستش که در اصل حالا اومدن به صورت تکنولوژیک درش آوردن. ایران آروم آروم تو دهه 40 یه مقداری صنعتی تر شد، ولی باز راندمان هایی که در اصل ما داشتیم در مقایسه با کشورهای پیشروی مقداری پایین بود، به دلیل حالا عمدتاً به دلیل دانش و تکنولوژی. در دهه 50 باز یک مقدار جلو اومدیم. خلاصه بگم خدمتتون، اگر ما دهه 90 رو نگاه بکنیم،
بله،
سرعت رشد ورود تکنولوژی در عرصه قارچ خوراکی کشور شاید به اندازه کل ما قبلش باشه. ما مثلا در دهه 70 80 راندمانمون در متر مربع هولوش 6 7 کیلو بوده، ولی الان هولوش 26 7 کیلو هستیم.
خب این خیلی تغییره.
اینا در از فرایند در از توسعه این صنعت رو توی کشور نشون میده.
الان توی کشور ما کدوم استان هست که بیشترین تولید قارچ داره؟
عرض کنم خدمتتون، به طور کلی عمده تولید کشور در منطقه کرج و تهران داره اتفاق میفته.
درسته.
ولی این دلیل در اصل خاصی بجز تراکم جمعیت و فرهنگ مصرف نداره. شما میدونین قارچ مثلا در خوزستانی که دماش تا 50-60 درجه بالا میره داره تولید میشه و با کیفیت هم داره تولید میشه. در شیراز همینطور، در مشهد همینطور. پراکنش کشور در خصوص صنعت قارچ تقریبا متناسب با فرهنگ مصرف هستش. خودتون بهتر میدونین ماشاءالله تهران شده یک دریا برای مصرف محصولات کشاورزی. به طب اونجا بیشترین محصول داره در استانهای البرز و تهران تولید میشه.
پس اینکه حالا چون محصول قارچ در سالن‌های محافظت شده تولید میشه، میتونه در همه جای کشورمون این محصول تولید بشه، درسته؟
دقیقاً همینطور هست. شما وقتی که یه محصول در شرایط کنترل شده دارید تولید میکنید، اون شرایط کنترل شده رو باید ایجاد بکنین. خب یک سری مشکلات اقلیمی هم ممکنه اینجا بعضی جا هزینه ها رو یکم جا به جا بکنه، ولی اینو من عرض کنم خدمت، در تمام اقلیم های کشور ما مزیت های نسبی این محصول تقریبا با هم مساوی هست. برای مثال خوزستان گرما داره ولی خشکی داره. این خشکی کمک میکنه از ظرفیت تبخیر استفاده